و دلیلش این من تولید کننده بیام بگم آقا این اگر افزایش قیمت وجود داره پس باید من باید مواد اولیه‌مو گرون خریدم باید کالامو هم گرون بفروشم.
توجیه یعنی شما قبول ندارین؟
من این توجیه غیر منطقی.
چرا؟
نکته این هست ببین طبیعیه که من به عنوان یه تولید کننده مواد اولیه که خریداری میکنم اثرگذار رو قیمت تمام شده. منتها این یه بخش از فضای کاریه که ما به عنوان عوامل قیمت تمام شده داریم. یه بخشای دیگه هم هست. ما همون چند سال پیش شروع کردیم یه بحثی توی بخشای صنعتی گفتیم خب شما تولید کننده اید دارید تولید میکنید کالا رو عرضه میکنید بیاید توی فضای دیگه هم کار بکنید بیاید دنبال بهره‌وری باشید. من حالا به طور مثال و مختص بحث کالای اساسی رو عرض میکنم. کالای اساسی که ویژگیاشونه که در واقع به نوعی از امکانات دولتی استفاده میکنن، حالا به نوعی مثلا تسهیلات میگیرن برای وارداتشون، ممکنه ارز دولتی بگیرن و کالای دیگه. من تولید کننده به عنوان کسی که دارم این کالا رو با ارز و در واقع با امکانات دولتی وارد میکنم باید همزمان یه بخشم خودم هزینه بکنم. این هزینهش برمیگرده تو اون بحث بهره‌وری.
من اینو کاملا قبول دارم و یعنی مدیریت بهره‌ور موضوعی هستش که سالها داریم روش تاکید میکنیم و حتما هم درسته. همان باید تولید کننده ها برنامه‌ریزی برای این موضوع داشته باشن. ولی وقتی که شما مثلا فاصله بین این هفته تا هفته دیگه مثلا افزایش شدید نرخ ارز، این بنده خدا چجور مثلا میتونه برنامه‌ریزی بکنه برای کنترل اوضاع؟ یه وقت هست شما پیش بینی میکنید اینو، میگی مثلا حالا 1000 تومان میاد 500 تومان میاد روش من این کار انجام میدم، ولی وقتی که تورم افزار گسیخته میشه. اتفاقا
نکتهتون نکته بسیار ببینا کنید، ما اینجا بحث کارشناسی داریم. من و شما به عنوان کارشناس میدونیم اگه یه کالای قرار تولید بشه مواد اولیه که من امروز دارم تو خط تولید استفاده میکنم 6 ماه پیش پولش رو پرداخت کردم تا امروز به دستم رسیده. کالایی که امروز در اختیار من هست با مواد اولیه و قیمت 6 ماه پیش وارد شده. من فهمش این نکته رو کاملا قبول دارم. بله اگه قیمت دلار و مواد اولیه من افزایش پیدا میکنه باید محصولی که من ارزش میکنه،
شما میگین بلافاصله تاثیر رو قیمت قاعدتا نمیذاره. این نکته هست که و اعتراضی هست که مردم هم نسبت به این موضوع دارن. اما
و درستم هست.
و درستم هست. اما به نظر میرسه که هیچ کنترلی و رصدی یا پایشی بر اوضاع وجود نداره. میتونیم بگیم که دولت اصلا به طور کلی رها کرده همه چیو؟
من یه توضیح رو بدم.
من این از آقای زد بپرسم بعد خدمت شما برمیگردم. میتونیم بگیم دولت رها کرده؟
نه خیلی اینطور نیست.
چرا؟
این حالا یه نکته ای، حالا من فهمودید رها سازی، ببینید یه نکته ای هست، یه بحث تفاوتی بین آزاد سازی اقتصادی و رها سازی اقتصادی. رها سازی به معنی اینه که خب شما برو هر کار دوست داری انجام بده. این تو بحث‌های تئوریک خیلی مطرح میشه. بعضن اقتصاددانا میگن آقا اقتصاد باید رها بشه. اینطور نیست. من دارم عرض میکنم نه تو ایران، تو هیچ کجای دنیا، تاکید میکنم هیچ کجای دنیا اقتصاد رها نیست. شما هر جا، من نمیدونم حالا اسمم ببریم، آمریکا، توی ایتالیا، هر کشوری شما بیارید من بهتون ثابت میکنم تو اون اقتصاد نظارت
میشه. میشه بگین اگر رها، اگر وضعیت اقتصاد ما رها بشه چه اتفاق میفته؟ یعنی به کجا میرسیم؟ شما میگی الان رها نیست.
اصلا این منطق
اگر رها بشه چه میشه؟ میشه
عرض میکنم این منطق هیچ اقتصادی نیست. تو
نه
هیچ
منطق
مدل
رو کار نداریم. ما داریم راجع به اون چیزی که واقعیت میدان هست صحبت میکنیم، اتفاقاتی که افتاده حداقل در یک سال اخیر. اگر بگیم رها نیست پس چیه؟
ببین شما الان آمار میزان تخلفاتی که کشف میشه، پرونده‌هایی که تشکیل میشه، اینا این معنیش
بله
این دلیل
نمیشه که هرچی که رهاتر باشه شما تخلفات بیشتری میبینید، برای من کشف بیشتری هم دارید. این چه
خب
منطقی آقای
من همینه. نه نگاه کنین شما میفهمید آیا اینجا
اجازه بدین آقای دکتر خدای نکتهشون بفهمن برمیگردم.
ببین من یه موضوع رو عرض کنم، بحث همون برگردیم اون جمله ای که در عرضم عرض کردم، این که در کجای کار هستیم، کجا قرار گرفتیم، جامعه در چه وضعیت اقتصادی قرار گرفته و این که چه مطلوب‌هایی داریم و چه اتفاقی باید بیفته که نیفتاده. مثلا به عنوان مثال یه تولید کننده با ارز دولتی جنس آورده، الان جنس رو داره با قیمت آزاد دست مردم میده. خب یه به عنوان یه متخلف یه پرونده براش درست میشه و نهایتاً جریمه میشه، ولی مردم از این چه چیزی دارن استفاده میکنن؟ ملاکه که ما نمیتونیم همه مردم رو جمع کنیم. شما که مثلا ماست و 2000 تومان گرفتار گرفته بیا 2000 تومان بهتون برگردیم، ما داریم اونو جریمهش میکنیم. ولی واقعیت
باری از دوش مردم برداشت.
واقعیت اینه که ما الان در حوزه اقتصاد ما بسترهامون آماده اون چیزی که الان مطرحی نیست. ما بسترسازی نکردیم در حوزه اقتصاد. مثال عرض کنم خدمتتون، ببینید ما در الان آقای دکتر بحث شفاف سازی رو مطرح کردم، به نظرم نقطه خیلی خوبی هم بود. ببینید در حوزه شفاف سازی ما الان نمیدونیم که چه میزان کالا باید تولید کنیم، چه میزان مصرف داریم، چه میزان باید وارد کنیم. وقتی ما این میزان رو نداریم، عملا برنامه‌ریزی هم مفهومش
رو چه نداریم. الان از هر مثلا مسئولی که بپرسی بگی مثلا تخم مرغ ما چقدر تولید داریم، چقدر مصرف داریم، چقدر صادرات داریم، میگه آمارشو. یعنی شما اشکال آماری میگیرید؟
نه، آمار نه، اون واقعیت رو دارم عرض میکنم.
پس اشکال آماری میگیرید، میگی آمارایی که میدن همینجوریه.
ببینید ما آخرین حلقه زنجیره نظارت دولت هستیم دیگه. یعنی همه این پروسه ها جمع میشه میاد پیش ما. یعنی ما داریم آسیب شناسی میکنیم، اون متهم هم که میخواد بیاد پیش ما داره از خودش دفاع میکنه، یه سری اطلاعات به ما داره میده.
بله.
شاکی یا سازمان هایی که دارن پرونده تشکیل میدن، اونا هم یه سری اطلاعات دارن به ما میدن. ما در آسیب شناسیمون بحث کارشناسی دارم عرض میکنم که اون شفاف سازی و اون نظارت دیگه اونجا نیست. ما الان در وضعیتی قرار گرفتیم که بسترهای تولیدیمون خوبه. بگیم ما مثلا بستر تولید داریم، الان فرض ما یه چیزی رو تولید میکنیم، قیمتش 8 تومن دست مردم میرسه، این به دلار میشه 2 دلار. خب یه قاچاق معکوس داریم، داره انجام میشه که انشالله جلوش گرفته بشه. اتفاقاتی که میفته این بستره، چرا ما نیومدیم تو این ایام، تو این 40 سال سامانه هامون رو تقویت کنیم؟ الان شما حساب کنید، قانون قاچاق سال 94 مصوب شده، در یکی از موادش اینه که ما سامانه هامون رو بایستی درست کنیم که همه بدونن چه کالایی رو داریم تولید میکنیم، چه کالایی وارد شده، کجاها داره توزیع میشه. ما این سامانه ها رو نداریم، این شفاف سازی رو نداریم.
سامانه ها رو داریم ولی مثل افتتاح ها و ربان بریدنان رو میمونه، فقط افتتاح میکنیم. سامانه بحث... رو هم برا میندازیم ولی دیگه
من دارم نظر کارشناسی میمونم.
خب من دارم تایید بحث... و نظر شما
دیگه. ببین سامانه ما الان در دو سه تا مورد در حوزه وزارت بهداشت کار خیلی خوبی انجام شد که تو این ایام کرونا واقعا کمک هم کرد به مراکز درمانی. این بود که توزیع رو سامانه‌ای کردن که ما نظارت کردیم به حوزه‌های توزیع، هر جایی که اونجا خلل ایجاد میشد دیده میشد.
توزیع چیو؟
توزیع اقلام ماسک به مراکز درمانیمون، نه مردم. چون ما انقدر فعلا اون توان رو نداشتن که این تولید.
مرکز درمانی هم که یا نداشتن.
نه مرکز درمانی دولت، نه مرکز درمانی دولتی واقعا مشکلی نداشت. نه مشکلی نداشتیم واقعا. ما حتی ماهای اول و دوم واقعا
من که مشکل داشتم آنم شما رو کنم. خب آقای مهندس مهندس شما هم بفرمایید.
من فکر میکنم یه مقداری بیایم بحث رو بیاریم تو هم مسیری که اصلا تیتر برنامه اون بود. ببینید اساس مطلب اینه.
حالا همه متفق القول آشفتگی وضعیت بازاری که قبول داریم. حالا چه در آقای دوست خودی که قبول داشتن آقای چی؟
وجود دارد.
آشفتگی وجود دارد دیگه.
نپذیرفتیم ولی مثلا میگیم واقعیت اینه.
آشفتگی رو نه دیگه، همون الان وضعیت بازار رو که چرا آشفتگی
ولی دیگه هم پذیرفتن، یعنی قبول داریم، یعنی مثلا ما
همینم قبول نداریم.
نه خیر، من نکتم همینه، پذیرفتن هم فهمشه آیه معتمده. ببین
نه که قبول داشته باشیم که به اون معنا که بگیم کار خوبیه که معلومه که
یه مشکلی
ما راجب چیزی که بدیهیات صحبت نمی‌کنیم.
اون تو نه همه کالا، اینا هم نکته است دیگه، همه کالا نیست.
ببینید ما اولا یه چیزی ببینیم که در شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، شرایط یه مقداری شرایط عادی نیست. ما این وضعیت مسئله کرونا هستش، یه مقدار زیادی کارخونه های ما از خودم حضور شما که نتونستن تولید بکنن، یه تعداد زیادی از حضور شما نتونستن عرض رو بگیرن. حالا من یه بحثی هم قبل از که جلسه شروع بشه با آقای دکتر ایزدی داشتم که این تفاوت قیمت هایی که الان داریم مطرح میکنیم، میگیم که قیمت مصوب با اون قیمتی که در بازار داره به اند یوزر یا مصرف کننده نهایی تحویل داده میشه کالا یا فروخته میشه کالا تفاوت میکنه. من یه گریزی بزنم به پروسه قیمت گذاری سازمان حمایت. یعنی من الان همینجا میخواستم از آقای دکتر این سوال رو بپرسم که بعد بحثم بتونم ادامه بدم که یه پروسه یه قیمت گذاری یه کالا تو سازمان حمایت آقای دکتر چقدر زمان میبره؟ یعنی ما الان داریم تو صنف خود ما که لوازم شوپاژ و تهویه مطبوع هست درست. مثلا راجع به پکیج یا راجع به رادیاتور مثلا میبینیم گاهی وقتا مثلا 4 روز 5 روز 10 روز فرض کنید این کالا یه ذره تو بازار دیده نمیشه، در حالی درست. که من به عنوان رئیس اتحادیه همیشه دارم عنوان میکنم که هستش و واقعا هم هستش، یعنی هنوز هیچ کسی نیومده
قبل از اینکه پروسه زمانیشو بورس قیمت گذاری هستن کلا اینو قبول دارین شما
که
قیمت گذاری توسط سازمان حمایتو
این هم یه واقعیته؟ ببینید ما
نه قبول دارین درست میدونید در بازار یعنی
من فکر میکنم در شرایط فعلی چاره جز این نیست، ما نمیتونیم رها بکنیم قیمت رو آزاد
بکنیم. پس موافقه این موضوع هستیم بله.
به حضورتون من حالا اگر از بدید اون بحث قبلی و این تفاوت رها سازی و آزاد سازی رو عرض بکنم. حالا خوشبختانه آقای معتمدم اعتقاد به این بحث دارم. ببین رهاسازی به معنی رها کردن هست که هر کسی هر کاری میخواد بکنه. عرض کردم هیچ کجای دنیا اینطور نیست. مدل نظارت و مدل کنترل بازار تو هر کشوری بسته به اقتصادش متفاوته. طبیعی اینطور هم باید باشه. ما الان تو آمریکا نگاه کنید شما چرا تعرفه روی واردات میگذارن؟ چرا یه بخشی یه زمانی دولت خودش کالا رو میخره از تولید کننده خودش معدوم میکنه؟ این مدل نظارته، مدل کنترله. این به معنی این که داره بازار رو رها نکرده، آزاد گذاشته. میخوام عرض بکنم این نکته بسیار مهمه.
من یعنی به این وضعیت ما رها نیست، میگید آزاد سازی.
من نکتم اینجا بله. این هست، نکتم اینجا این هست، ما با توجه به شرایط اقتصادی خودمون یه مدل نظارتی باید تعریف کنیم.
چیه مدلمون؟
همون رو حالا اگه اجازه بدید من به نظرم بریم تا انتهای جلسه
بذار من اینو بنویسم. مدل نظارتی در کشورمون رو بعدا حتما از شما یادم باشه بپرسم.
برای نظارت توی
چیزی ندیدیم.
نظارت برای یک بازار با توجه تمام شرایط الان آقایون میدونن ما برای تولید بعضی از اقلاممون تو مواد اولیه مشکل داریم، اینو دیگه مشخصه. این مشکلات از محل از زمان تأمین ارز، تخصیص ارز، از محل جابجایی ارز.
خب همین دلایل صحبت کنیم، یعنی همین این چیزی میکنم. که میگیم اتفاقی که در بازار افتاده، حالا اسمش هر چی بذاریم، به قول شما آزادسازی بذاریم یا به تعبیر من رهاسازی بذاریم یا هر چیز دیگه، دلایلش چی میتونه باشه؟ الان دونه دونه راجبش صحبت بکنیم.
دارم عرض میکنم شما
برای تخصیص ارز الان بهش اشاره کردید.
من میخوام عرض بکنم شما میگید چرا این کالا تو بازار گرانه؟ این ممکنه سوال بشه
ما هم چیز نشه.
بله پاسخ ندید.
چش اونم شما یادش بفهمه من میگم
بفهم.
شما میفهمید چرا در واقع یه کالا تو بازار گرانه؟ فهمودن آقای دکتر خدایی ما گرانی و گران فروشی با هم متفاوت. من بحث گرانی کالا رو دارم. خب این کالا چرا گرانه؟ چون مواد اولیش گران شده، چون ارزش گران شده.
البته من گرانی چون هزینه من آشفتگی گفتم. ببینید من چند ساعت پیش یه برنامه داشتم که توی این برنامه از مردم در رابطه با هم تخم مرغ که حالا بحث روز هستش پیام میدادن مردم به ما، هر کسی هر جا بود یه قیمت خریده بود. یکی میگفت 13 خورده، یکی میگفت 14 خورده، یکی میگفت 17 خورده، یکی میگفت 19 خورده. اینو دیگه گرانی، موضوعش گرانی نیست. موضوعش آشفتگیه. یعنی ما حتی در خود ساعت تهران هم شما تو هر مغازه بری ممکنه یه دونه یه قیمتی شما تو
ساعتش اینقدر نیست خانم
ما من داشتم حالا مردم نیست. اگه شما حرفای مردم رو قبول ندارید و متکی به نظر مردم نیستید اون یه بحث دیگه است، ولی من دارم منتقل میکنم، میگم حداقل میتونم بگم که نزدیک به 60 70 تا پیام ما در رابطه با قیمت ها داشتیم و انقدر تنوع قیمتی بود که از ما تعجب.
من مثلا در مورد تفاوت قیمت میخوام ببینم کنین فرمایش شما رو بحثو مطرح میشه اجازه بدید هر کدوم جواب داده بشه بره بعدی. شما میفرمایید مثلا مرغ، حالا تخم مرغ، شما خودتون بهتر میدونید تخم مرغ، من به عنوان مصرف کننده من خودم هر هفته دو هفته یه بار تخم مرغ میخرم، وقتی میرم میپرسم از قدیم نه امروز عرضم این هست، تخم مرغای کوچیک داریم، متوسط داریم، بزرگ داریم، اینو با هم یه قیمتی از قبل هم فرق میکرد. تو محله من ممکنه یه قیمتی باشه، توی این محله دور و بر صدا و سیما
یه قیمتی
باشه. من که دارم
تخم مرغ میخرم، همیشه میخرم،
اختلاف قیمت اندک منطقیه. اجازه بدید اختلاف قیمت اندک منطقیه. دلیلش هم اینه که حالا این که درست باشه یا نه من کار ندارم، این چیزی که وجود داره. من فروشنده نگاه میکنم این تخم ها وزنش یه شونش یک کیلو 100 گرمه، اون یکی یک کیلو 200 گرمه، یه اختلاف قیمت درش میگذارم. عرض میکنم عرضم همینه. ببین من عرض کردم از قبلم بوده یه همچین تفاوت قیمتی، عرض کردم کم بوده از قبلم بوده الانم هست.
خب حالا اینو ولش کنیم، پاسخ آقای مهندس معتمد
آقای معتمد رو بفرمایید که من بتونم عرضم رو ادامه بدم.
ببینید ما تو کشور با توجه شرط اقتصادی داریم در واقع دو نوع کالا به لحاظ قیمت گذاری داریم. یه مجموعه کالایی هست، همون فرمایش شما، کالای اساسی هست. حالا به دلایل مختلف اینکه اون کالا مواد اولیه‌اش ارز دولتی میگیره یا شرط خاصی داره برای وارداتش و و و اینها تحت رصد و تولید کننده‌اش مشخصن و فرآیند توزیعش، اینها در واقع قیمت گذاری رسمی میشه بر اساس قوانینی که وجود داره. بایستی بیاد بررسی بشه، یه دستورالعمل قیمت گذاری سازمان حمایت داره، در واقع هیئت تعیین تثبیت قیمتی دستورالعملی داره، واحدهای تولید کننده باید اطلاعاتشون بیارن بر اساس اون دستورالعمل قیمت گذاری بکنن، این باید کارشناسی سازمان حمایت برش گذاشته بشه و تو کارگروه تنظیم بازار اونجا مصوب میشه. پس بنابراین اون قیمت کالای مصوب رو کارگروه تنظیم بازار برای این کالا
زمان فقط من ارزان بود، یعنی
عرض میکنم. یه مدل دیگه که اکثر قریب به اتفاق کالا هست، اینها کالایی هستش که رسن توسط واحدای تولید کننده و توزیع کننده بر اساس دستور عملی که عرض کردم چیکار میشه؟ قیمت گذاری میشه. اینا واحدهای تولیدی، توزیع، وارداتی خودشون موظف هستن بر اساس اون دستور عمل قیمت گذاری بکنن، خودشون رسن و کالا رو عرضه بکنن. بنابراین این مدل دوم نیازی به حضور و ارائه اطلاعات به سازمان.
مدل اول چقدر باز زمانیشه؟
مدل اول بسته به کالا هست، عرض کردم بسته به کالا. یه کالای شما میبینید
متوسطشو به ما بگین دیگه، ما که نمیخوام حالا کالا به کالا
یه فرایند
متوسطش.
ببین شما برای کالای اساسی قبل از اینکه یه کالای بهش عرض داده بشه اطلاعات اولیش ارسال میشه برای سازمان.
خب از اون زمانی که اطلاعات اومد چقدر
بستگی داره. شما قبل از اینکه کالا توی بازار عرض میکنم عرضه بشه، قیمت مصوب براش تصویب میشه، عرضه میشه. ممکنه مثلا دو ماه سه ماه طول بکشه از زمان.
پس متوسطش دو سه ماهه دیگه. متوسطش کف
متوسط
حداقل و حداکثر زمانی
نمیتونم یه رقم، ولی من عرض میمینه کالای اساسی قبل از این که عرضه بشه تو بازار قیمت براش اعلام میشه، تصویب میشه.
من ببینید عرضم این بود، چون بحث آشفتگی در بازار هست به این تفاوت قیمت ها، منظور نظر سرکار خانم حسین دخت و به سراتای کننده محترم هستش. ببینید بس که آی دکتر خدایی کردن که گرانی، که حالا گرانی منشهش میتونه عرض باشه، نمیدونم تولید باشه، نمیدونم حالا هر اتفاقی که افتاده، مثلا فرض کن همین دستمزدی که افزایش دادن، اینها رو قیمت تمام شده کالا تأثیر میذاره. ولی آن چیزی که اتفاق میفته تو بازار این هست که فرمایش سرکار خان حسین دخت اینه که مثلا میفرما آب تخم مرغ من مثلا این فروشگاه این قیمت میده، اون یکی فروشگاه این قیمت میده. حالا گرچه شاید دامنه این اختلاف هم آنچنان نباشه، ولی این خودش به اصطلاح ایجاد چیز میکنه در ذهن مصرف کننده، یعنی اذیت میشه. یکی از دلایلش به نظر من همین هست که قیمت گذاری در سازمان حمایت طول میکشه. ما راجع به صنف خودمون، من دقیقا اطلاع دارم، صنف من صنف لوازم شوباش و تهویه مطبوع هست. من به تولید کننده میگم آقا چرا مثلا این فلان محصولتون نمیدید؟ میگه آقا ما رفتیم سازمان حمایت داریم صحبت میکنیم که بگیم آقا این قیمت تموم شده واسه این کالا خیلی بیش از این چیزی هست که من دارم به اصطلاح میفروشم به نماینده که نماینده به مصرف کننده بده. خب همین یک هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته که این کالا توی بازار نیاد، قیمت شروع میکنه به چیز. خب ما خیلی سریع شایعه رو میپریم، ما راجع به مسائل اجتماعیمون بیشتر سلبی عمل میکنیم تا ایجابی دیگه، درست شو؟ من میگم اینو بیایم آقای دکتر ایزدی یه کاری بکنیم، یا واقعا خود تولید کننده موقعی که میاد صورت میده میگه آقا مثلا من این رایتور آلومینیومی اینقدر کیلو آلومینیوم میبره، اینقدر رنگ میبره، اینقدر کارگر میبره، اینقدر مغزی میبره، اینقدر نمیدونم حمل و نقل برده. شما ببینید حمل و نقل آقای دکتر ایزدی الان رقم بسیار مهمی شده در کالا. یعنی یه زمانی یه کامیون که از یه شهرستان پا میشد میاد تهران میگرفت مثلا 300 هزار تومان 200 هزار تومان، الان 1 میلیون 200 هزار تومان، یعنی 4 برابر شده. خب. اونم درست میگه، میگه لاستیک منم هم همینطوری شده. خب. خب ببینید، یکی از جاهایی که میتونه کمک بکنه سازمان حمایت هست که سرعت بده.
سرعت بده. یعنی زمانی در واقع اینو وارد میدان میشن که بازار دیگه خودش کشف قیمت کرده. آره،
کشف قیمت کرده.
کار از کار گذشته. خب. دیگه اصلا دیگه
فروشنده هم داره اذیت میشه. این اعضای صنوفی که مثلا من به عنوان نمایندهشون الان اومدم اینجا توی این فروشگاهش، موقعی که فرض بفرمایید هم تخم مرغ که شما فرمودید،
بله.
میگن تخم مرغ قیمت گذاشتن یا حالا عددش، من اگر اشتباه میکنم ببخشید، اون عدد تو ذهنم 11500 تومن، من دارم از تولید کننده میخرم این 12300 تومن، خود چطوری میتونم بفروشم مثلا فرض کنید که 12 تومن، در حالی که 12300 تومن خریدم مثلا حمل و نقلم خورده بهش. من میگم این عددا اگر روش دقت بشه و درست فکر بشه و یه مقداری هم ما نیاییم فکر کنیم بگیم آقا مثلا الان دکتر زیدی درست میفرمونه، میگن آقا بهره وری راست هم میگن، ولی تو شرایطی که الان هستین میتونین آیتم بهره وری رو روش تکیه بکنین؟
خیلی ممنونم آقای دکتر خدایی، شما از نظر بفرمایید واقعا اینطوریه؟ شما که مستقیم با این تخلفات روبرو هستید، این رو به شما گفتن که مثلا ما قیمت وقتی مطلع شدیم که دیگه مثلا این همچی چیزی باش مواجه شدی؟
واقعیت اینه که ببینید ارزاد سازمان حمایت در جایگاه تعیین قیمت و تثبیت قیمت ها داره.
نه میخوام بگم مواجه شدید با یه همچین توجیهاتی؟
بله من عرض میکنم،
این درست.
ببینید قیمت اقلام و کالاها رو من سازمان حمایت به عنوان یک سازمان حاکمیتی تعیین میکنه،
بله.
ولی واقعیت اینه که این قیمت ها جای دیگه تعیین شده.
شده.
مثلا به عنوان مثال شما در مورد مرغ، مرغ رو میدون بهمن داره تعیین میکنه.
بله.
میدون بهمن با جایی که بازرسی انجام میشه، گشتای ما دارن میرن به مغازه ها کاملا متفاوته.
درست.
یعنی میدون بهمن یا امینی مرغ و سازمان حمایت اعلام کرده 15 تومن ما بر اساس اون با تخلف داریم مبارزه میکنیم و برخورد میکنیم،
یه ماه
میدون
قبلش
بهمن 17 تومن فروخته،
یه ماه قبلش میدون بهمن داشته 17 تومن میفروخته،
17 تومن فروخته،
دیگه بعد از این پایین تر
ما داریم میام چیکار میکنیم؟
نکتمون اینجاست آقای دکتر،
ما میام چیکار میکنیم؟ به عنوان یه مسکن برخورد تسکینی میکنیم. شما حساب کن یک بیماری در حال مرگه، ما داریم هی بهش میخوایم اکسیژن مصنوعی بدیم، نمیدونم فلان کنیم، مسکن بهش تزریق کنیم. بازار رو باید بازار تعیین کنه، این یه واقعیت که آقای دکترم اشاره کردم، بحث آزاد سازی با رها سازی فرام کنه. منم معتقدم ببین در هیچ حاکمیتی این رها سازی رو نمیطلبه، یعنی بر نمیتابه. تمام سازمان هایی که در کشورهای دیگه هم وجود داره با این گونه آشفت بازاری برخورد میکنه، ولی این تلرانس کجاست؟ در حوزه اقتصاده، در گمرکه، اینها هستن که این کار انجام میدن، در سازمان حمایت، در جاهای دیگه است. یعنی اون بازار زمانی است که بازار سالمی باشه، ما الان بازارمون آشفته است، ما هر کاری داریم انجام میدیم
شما علت این آشفتگی، علت این آشفتگی رو در چی میبینید؟ اگه بخوام مهمترین
ببینید، یکی از این مسائلی که الان وجود داره اینه که الان شما حساب کنید نوسانات ارزی، خب این نوسانات ارزی تاثیر خودشو تو بازار میذاره. ما هر چقدر بگیم امکانش نیست، نمیدونم کسی چند درصد کالاهای ما با ارز وارد میشه، چند درصد کالاهای ما با مواد اولیه
است؟ یعنی اگه فرض بگیریم اون بنگاه تولیدی هم اونجوری که آقای دکتری زدی معتقد هستن مدیریت بهره وریشو داشته باشه، ولی این تکانه ها به قدری شدیده که اصلا نمیشه دیگه.
من مثال بزنم خدمت، ببین شاید ما تولید در کشور داشته باشیم 100 درصد مواد اولیه رو در داخل تولید به دست آورده، تولیدش هم همینطور، این نوسانات ارزی و بازار ارز تاثیر 100 درصدی روش داره. اگرم ما در موضوع ماسک، جالب بود برای من اینجا عرض کنم خدمتتون، سازمان حمایت و سازمان بازرسی اومدن حرکت خیلی خوبی رو کردن، گفتن که هر کدوم یه کارخونه‌ای تولیدی رو یه کارشناس گذاشتن بالا سرش که از تایم فلان تا تایم فلان باید تولید کنیم، ما بدونیم چقدر تولید کردید. خب این فقط اون تایمی که کارشناس حضور داشت تولیدش، تولیدای بعدیش رو چیکار کرده بود؟
بله.
این بازار، این همه ماسک، یعنی تو بازار شما میری ماسک کمیاب نیست،
یعنی سیستم توزیعش هم مسئله داشته.
بعد اون اصلاح شد. چجوری اصلاح شد؟ به میزانی که ملک بلون یا پارچه بهش میدن باید خروجی کارخونه هم همونقدر باشه یا کمتر یا بیشتر باشه مشخص میشه. من بخاطر همین دارم میگم سامانه هامون درست نیست، بسترهای ما در حوزه توزیع کاملا دچار مشکل، ما بسترهای توزیعمون ضعیفه، ما هر کاری هم بکنیم، هر کاری هم انجام بدیم، برخورد کنیم. حالا نزدیک به چقدر صنف دارید توی استان تهران؟
خیلی تو خدای من یه چیز قبل از اینکه حالا اینو سوال بکنم بپرسم از شما، حالا تو جلساتی که شما میذارید میتونید بهمون بگید وقتی این سوالو مطرح میکنید که چرا سیستم توزیع اصلاح نمیکنن، یا چرا به قول شما این بستر رو برای توزیع مناسب و یا نظارت مناسب بر روند کار فراهم نمیکنن، چه پاسخی به شما؟
من عرض کنم خدمت با اصلا جلسه تقریبا چند روز پیش ما بود، ما سیستم توزیعمون توزیع سنتی است. آقای رئیس اتحادیه است، ایشون یکی از افرادی است که در بازار داره نظارت میکنه.
درست.
بر اساس وظیفه قانون بهش داده، دو نفر بازرس داره میره توی حوزه‌اش داره نظارت میکنه. آقای شما میتونید نظارت کنید؟ شما همه این مغازه رو هر روز میبینید؟
ببینید
نه میخوام واقعی صحبت کنیم دیگه. ما نظارت
اصلا نمیشه.
خب چرا
نمیشه؟ همه مغازه ببینید
شما الان باید شکل نظارت من شکل از...
ببینید شما الان حساب کنید، ما الان چند ساله از قانون نظام صنفی گذشته؟
ما سال 50 قانون نظام صنفی داریم.
درسته.
بله.
شما تونستید تو اتحادیه‌تون قیمت‌ها رو بچسبونید، همتون بچسبونید؟
ببینید
نه واقعیت ما کمش تو بازاریم دیگه، میبینم. چرا حق شهروندی هنوز تعریف نشده؟ یعنی مغازه شما میری قیمت نداره، من باید مقایسه کنم بین این مغازه با اون مقایسه ببینم این قیمت، باید برم بپرسم یه قیمتی داره من چقدر وقتمو داره میگیره. یک. دو، ببینید در دنیا، در تمام دنیا یه شرکتی که فرض من پنجوزم هم همین بحثو کردم، مثلا شرکت‌های زنجیره‌ای، شما در دنیا اینه که شرکت‌های زنجیره اگر کاغذ در فروشگاه تهران 1000 تومنه، در بندرعباس هم 1000 تومنه. آیا شرکت‌های زنجیره‌ای ما هم همین داستانو دارن؟
نه.
چرا؟ ماها ببینید اون بهره‌وری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، ما هنوز تو اول بسم الله بهره‌وری موندیم.
بله.
نمیتونیم حلش کنیم. شما تو اتحادیه خودتونم نمیتونید حلش کنید. شما برای رأی آوردن تو رئیس اتحادیه بشید، مجبورید یه فرایندی رو کمک کنید، چشنو ببوشونید. این یه واقعیتیه. در تمام سازمان‌هایی که به صورت این چنینی دارن اداره میشن این شکل وجود داره. شما نماینده یک عده آدمید، یک عده صنفید. آیا در حوزه خودتون چقدر تونستید این سامانه رو تقویت کنید؟ شما من یه مطلب رو بگم، من دیگه عرضم رو خاطر میگم تو این حوزه. ببینید شما به عنوان اتحادیه میتونستید سامانه رو درست کنید، لازم نیست حاکمیت وجود داشته باشه، حاکمیت بهتون کمک کنه، یه سامانه خوشگلی درست میکردید. این سامانه از زمانی که کالا وارد صنفت میشد میتونستید رصدش کنید. چرا نکردید؟ مگه قانون نظام صنفی یکی از مواد قانونش این نیست که شما بیاید این سامانه رو تقویت کنید؟
ببینید فرمایشتون تموم شد. ببینید حالا آقای دکتر، همه این فرمایش شما که 100% من قبول میکنم که باید انجام میشد، میخوام بگم بهتون که در اکثر اتحادیه‌های ما انجام میشه. مثلا اتحادیه خود ما
چنین سامانه‌ای دارید؟
ما عرض میکنم، یعنی ببینید شما برچسب قیمت، یعنی تو صنف ما الان شما بیاید همه کالاها برچسب قیمت خورده. به دلیل چه دلیلی؟
من یه هفته پیش رفته بودیم این بالای چه میشه شیر شوفاژو بگیرم.
خب.
تو همین خیابون طالقانی بهار.
خب.
چند تا فکر میکنه مغازه رفته باشم؟
خب.
هیچ کدوم مغازه قیمت نداشت. الانم حاضرم با شما.
همه الان میریم.
الانم همین حالا حاضرم با شما بیایم.
الان
من نمیخوام بحث اتهام متهم کنم. اصلا چنین چیزی نیست. میخوام بگم که ما هنوز به اون نرسیدیم.
ببینید
ما تو اول کاریم. یعنی جایی رو
ما برای تغییر این وضعیت چیکار باید بکنیم؟
آقای.
شما میگید سنتی حوان وجود نداره.
ما این حرکت بازار
من نتونستم جواب بدم به آقای دکتر خدایی.
ببینید
الان من بزی بدید من ببینید اولا ما قیمت‌های کالامون اکثرا کارخونه‌ها تعیین می‌کنن به دلیل همین قیمتی که از میان از آقای دکتر ایزدی می‌گیرن، که اینها باید این قیمتاشون روی کالاهاشون بذارن. همین شیری هم که شما دارید میگید که حالا مثلا من نمی‌دونم چند خریدی، عرض کنم حضور شما همه اینا
شما زیاد
چان
میگم به صلاح نیست باز کنی.
نه حالا بگید
من صبحش رفتم گفتم که فردا میام می‌خرم، ولی فردا همون قیمت من نداد.
بیا
من فکر کنم یه مورد خاص بوده دیگه، یه مورد خاص. ما از این مورد خاص هم مثلا جاهای دیگه هم داریم.
آقای من میگم هست، من نمیخوام بگم مجموعه شما.
آره.
ببینید تمام اتحادیه‌ها رو شما تشریف ببرید همین داستانه. تمام صنوف رو، من چند روز پیش خدمت آقای فراهانی بودیم دیگه، این اصلا این بحثا شروع شد. آقای اصلا ما صنوف رو در سطح عرضه‌ای که مستقیم در اختیار مردم قرار میدن اصلا میتونیم مقصرشون کنیم؟ قطعا اون صنف میخواد خیلی کم پیدا میشه در صنف ها بخواد سودهای آنچنانی ببرن، از تولید کننده، از وارد کننده، از دست، از نمیدونم عمده فروش میگیره با 10%، 15%، 20% میفروشه.
اصلا تو صنف ما که 7% هستیم.
میخوام بگم همینه. بله. من اقرار میکنم که همینه.
بله درست.
یعنی شما هیچ موقع صنف شما خیلی کم پیدا میشه بخواد 50% سود کنه.
اصلا نمیتونن.
امکانش هم نیست.
اصلا نمیتونن.
بس برمیگردیم به عقب. باز همون بحث سامانه. ببینید ما تا از زمان تولید تا زمانی که دست مصرف کننده برسه، اتحادیه ها، مراکزی که دارن نظارت میکنن، شماها به عنوان رؤسای اتحادیه ها یکی از سازمان های ناظرید، قانون و حاکمیت این اجازه رو به شما داده، این نظارتتون رو تا نبرید به صورت سیستمی کنید، همین آشامون کاسه است. یعنی هیچ گونه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه.
امکان سیستمی
سیستماتیک کردن هستش. قانون اصلا گفته، اصلا قانون داریم ما.
چرا